بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المختلف یا المختلف، بحث در اسامی و اوصاف احادیثی است که برای هر چهار قسم حدیث میشه فرض کرد، یعنی هم برای حدیث صحیح میشه فرض کرد، هم حدیث حسن، هم حدیث موثق، هم حدیث ضعیف. 16 تا خونده ایم، الان 17 بهش میگن مختلف، حدیث مختلف. بله؟ نه نه، قدیم اصطلاح تعارض نبود، عوض تعارض میگفتن مختلف. اگر یه حدیثی با یه حدیث دیگر درگیر بشه، درگیری یه وقت عموم خصوص منوچه، یه وقت عموم خصوص مطلقه، یه وقت درگیری تباینه. از نسب اربعه تساوی رو بذار کنار، اون سه تا نسبت باقی مانده رو میگن تعارض. درسته عموم خصوص رو میگن تعارض بدوی، بعد جمع عرفی میکنن میگن عام رو با اون خاص تخصیص میزنیم، یا مطلق رو با اون مقید تقید میزنیم. در هر حال تعارض بدوی داره. دو تا حدیث که روبروی هم قرار گرفتن، یکی میگه مثلا نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، این درست روبروی هم، اینو میگن حدیث متعارض. ما در اصطلاح علم اصول، در اصطلاح حدیث بهش میگن حدیث مختلف. لغت تعارض ما در احادیث یه مورد داریم که لغت تعارض، اکثرا عوض تعارض لغت اختلاف داریم. این حدیث با اون حدیث مختلفه. خب پس حدیث مختلف روشن شد، به معنای نسبیه. دقت کنید، این مختلف به معنای ازاقیست، وقتی مقایسه کنی با حدیث دیگر این میشه مختلف. در حدیث صحیح هم این احتمال داره، ضعیف هم این احتمال داره، حسن هم ضعیف، موثق هم، یعنی دوتا حدیث صحیح با هم تعارض کنن، دوتا حدیث حسن با هم تعارض کنن. اما راه حل و علاج تعارض چیه؟ این مربوط است به علم اصول. در علم اصول میگن اگر جمع عرفی ممکن باشه، دو تا حدیث مختلف رو جمع عرفی میکنن. اگر جمع عرفی ممکن نباشه، اینجا یه قاعده درست میکنن که آیا قاعده تخییره یا تساقطه. بعد از عدم امکان جمع عرفی، البته یه مرحله هم یادم رفت، جمع عرفی، بعد ترجیح، مرجحات، بعد از این مرحله مرحله تساقط یا تخییر. پس اول این دوتا حدیث رو میشه جمع کرد، طوری معنا کرد که عرف هم بگه منظورش اینه. در اطلاق و تقیید عام و خاص میگن ما جمع عرفی داریم، خاص ازهر است از عام، مقید ازهر است از مطلق، اونا رو قید میزنه از باب تقدیم ظهور. اما در مرحله بعدی که نمیشه جمع عرفی کرد این دوتا حدیث رو، میاییم به مرجحات، میگیم در فضای تعارض کدوم حدیث ترجیح داره. اینم خودش یه بحث اصولی چه، آیا ترجیح باید بالمنصوص باشه یا کل ترجیحات هم عیبی نداره. بالمنصوص باشه، ما دو سه تا ترجیح داریم مرجحات منصوص است، یکیش شهرت، یکیش موافقت با کتاب، خز ما خالف الکتاب، خز ما وافق الکتاب و طرح ما خالف الکتاب، خز مشتهره اینا، یکی هم اوثقیت و اینهاست که در احادیث هست، اون مقبوله عمر بن حنظله. اما بقیه آیا غیر منصوص مرجح داریم یا نه، اون در بحث علم اصول. ترجیح هم امکان نشد، اون دوتا مبنا داریم که آیا تساقط یا تخییره. پس سه مرحله شد قواعد تعارض. علاج با جمع عرفی، ترجیح با مرجحات، بعد اون مبنای تساقط یا تخییر. سلام. این بحث مختلف. یه نکته بگم، اولین کتابی که فقهای شیعه احادیث مختلف رو با هم آوردن و خواستن جمع کنن، کتاب استبصار مرحوم شیخ طوسی. اصلا تهذیب با استبصار فرقش اینه. تهذیب که از کتب اربعه است به ترتیب ابواب اومده، ولیکن احادیث متعارض رو نمیخواد جمع عرفی کنه، اما در استبصار فقط احادیث متعارضه همراه با جمعهایی که شیخ انجام داده، شیخ طوسی. البته جمعهای شیخ طوسی اکثرا جمع تبرعیه، جمع عرفی نیست، لیکن احادیث از این جنبه خوبه که احادیث متعارض رو یک جا آورده. این هم آره دیگه، میشه اصلا گفت اینا جمع عرفی ندارن، یعنی لزومی نداره همیشه دوتا حدیث متعارض جمع عرفی داشته باشه. دقت کنید، طبق قاعده اگر جمع عرفی ممکن هست، جمع عرفی یعنی عرف این دو نوع گفتار رو با هم یه مقدار دقت کنه متضاد نمیبینن، اینو میگن تعارض بدوی، یعنی تضاد بدوی هست. این چرا این حرفو زد؟ دوباره حرف ضدشو زد. بعد یه مقدار دقیق باشی میگی نه، اینا با هم ضد نیستن، مثلا اونجا طرف مقابل مخاطب مشرک بوده، اینجا مخاطب مؤمن بوده، ابن نداره این دو نوع حرف زدن وقتی مخاطب مختلف باشه. شما مخاطب رو یکی فرض کرده اید میگی متعارضه، مخاطب دوتا باشه متعارض نیستن. مثلا دیگه انسان دقیق باشه میبینه مخاطبهاش فرق میکنه، دقیق باشه مثلا میبینه چه نه این یک قیدی داره اون نداره. منظورم اینه که جمع عرفی ممکن باشه اینطوری. خب تقسیم بعدی، ناسخ و منسوخ. چجور آیات ناسخ و منسوخ داریم؟ احادیث ناسخ و منسوخ هم داریم. یه حدیثی اومده بعد یه حدیثی دیگر اومده اونو نسخ کرد. خب نسخ ماهیتش چیه؟ در علم اصول خونده اید. نسخ در بشر برمیگرده به جهل بشر، چون بشر یک قانونی رو تصویب میکنه ولیکن تمام اطراف اون قانون رو نمیدونه، بعد از مدتی اینو حکم رو لغو میکنه یا حکم جدیدی میاره. اما نسخ در دین، چون خدای متعال عالمون به کل شیء است، عالم ما کان و ما یکون و ما سیکون است، پس امکان نداره بگیم نسخ به جهل برمیگرده. نسخ به تعیین عمد حکم برمیگرده، یعنی زمان حکم تمام شد اما طوری ابراز کرده بود چه شما نمیدونستید زمان حکم، این حکم حکم موقته. به دلالت برمیگرده نسخ، نه به جهل، یعنی نحوه دلالت حکم اولی طوری بود که شما فکر می‌کردید این حکم دائمیه، اما این حکم ناسخ میاد میگه نه، مدت این حکم موقت بود، تو نمیدونستی. خدای متعال هم لمصلحت در دلالت حکم اول این قید نکرده بود که این موقته، شما خیال میکنی نسخ شد. حقیقت نسخ در دین به نسخ حکم بر نمیگرده، به تعیین عمد حکم بر میگرده. به همین خاطر نسخ امکان داره و واقع شده، اما این که چه مقدار نسخ داریم و احکام چه مقدار نسخ شده، این محل اختلافه. مثلا آقای خویی در کتاب البیان تفسیریست یک جلدی، ادامهشو ننوشته، یه حوادثی در نجف اتفاق افتاده، متاسفانه ادامهشو نتونسته بنویسه و ایشون به نسبت به مرحوم علامه فرمود چه ایشون خودش رو تزکیه کرد، مزکا کرد، قربانی کرد. مرحوم علامه کمتر از تفکر مراجع نبود، اما خودشو در وادی انداخت چه نیاز بود، تفسیر رو احیا کرد، فلسفه رو احیا کرد، احیاجر تفکر عقلانی بود. در هر حال این یه بحث جداییست چه در نجف یه زمانی مد شده بود چه تفسیر با علمیت سازگار نیست. خب ایشون اونجا کتاب البیانش خیلی هم کتاب خوبیه، معلوم اگر ادامه میداد خیلی پربار بود، لیکن جو نجف اون موقع جو خوبی نبود نسبت به تفسیر. ایشون اونجا می نویسه چه ما یه آیه نسخ داریم، تمام آیاتی که برای ناسخ و منسوخ می آورند معانیش رو متوجه نشدن، اینا با هم تعارض ندارن، چه بگیم نسخه، این اومده اون حکم رو نسخ کنه. و اونجا این بررسی رو مفصل انجام داده، ما هم دیگه ادامهش رو نمیریم. ناسخ و منسوخ اینه، بقیهش رو در اصول میتوانید بررسی کنید. اما یه نکته هم عرض کنم، از کجا میفهمیم یه چیزی نسخ اون یکیه؟ یه وقت پیامبر خودش نص میکنه چه اینو نسخ اون، خود پیامبر نص میکنه کنتو نهیتو کمن زیارت القبور فزوروها. مثلا اهل سنت اینو میآورن میگن که پیامبر اول از زیارت قبور نهی میکرد بعد امر کرد به زیارت قبور. خودش هم صراحتا در این حدیث است که حدیث اهل سنته که من نهی میکردم از زیارت قبور، اول اونو امر میکنم فزوروها. این نسخ از نبی هست، نسخ شده، پس نهی نسخ شده به امر. یا صحابی نقل میکنه چه پیامبر این گونه بود، اول این حرفا رو زده دستور داده بعد یه دستور دیگری داده. البته صحابی در حدیث شیعه باید صحابی عادل باشه چه بهش بتوانیم حرفش اعتماد کنیم، و الا هر صحابی رو نمیشه نقل کنه پیامبر بر این کارو کرده بعد این کارو کرده استناد کنیم. سومی با تاریخ میشه ناسخ و منسخ رو پیدا کرد، یعنی ما شواهدی داشته باشیم که این حدیث جلوتره از اون حدیث دیگر، معانیش هم مقابل همه، پس این اومده اونو نسخ کرده. در نسخ دو سه تا بحث دیگری هم هست، شما خودتون پیگیری کنید. آیا آیه رو میتونه نسخ کنه؟ سنت قطعی یعنی حدیث متواتر میتونه آیه رو نسخ کنه؟ آیا حدیث واحد، خبر واحد هم میتونه آیه رو نسخ کنه یا نه؟ این یه بحث. بحث دوم، اینا رو فقط میگم پیگیری کنید، یه پایان نامه و تحقیق و مقاله هم بنویسید برای اینا بد نیست. حقیقت و نسخ، چه من گفتم حقیقت نسخ، نسخ حکم نیست، تعیین عمد حکم، یعنی تعیین زمان تمام شدن حکم، انتهای حکم، فقط تعیین نکرده بود خدا از لحاظ دلالتی، ثبوتاً معین بود، اثباتاً تعیین نکرده بود. بحث بعدی همینه که آیا در زمان ائمه نسخ امکان داره یا نسخ فقط در زمان رسول الله؟ اینم یه بحثیست که نسخ فقط در زمان شارع ممکنه، در زمان معصومین احکام جدید نمیاد، همون احکامی سه اسلام آورده است، ممکنه بله به جامعه منتقل نشده، این امکان داره، یعنی ائمه حرفی رو بزنن چه معنای نسخ داشته باشه ولی محتواش این است پیامبر اینو فرموده. اینم یه بحثیست که میتونید بررسی کنید. تقسیم 19 هم تقسیم حدیث مقبوله. حدیث مقبول، ببینید، حدیثی که مورد قبوله، خب حدیث صحیح مورد قبوله دیگه، اینو چجور حدیث مقبول رو از تقسیمات مشترکه در نظر میگیرن؟ میگه ببینید، ما یه وقت مبنامون این است که غیر حدیث ضعیف هر ستا مقبوله، چه اکثر علمای ما الان مثلا اینو قائلن، حدیث حسن هم مقبوله، حدیث موثق هم مقبوله، حدیث صحیح هم مقبوله. در حدیث ضعیف میگن اگر قرائنی داشته باشیم چه برای اعتبار حدیث اونو قبول میکنیم، قرائن نداشته باشیم نه. مقبول میاد میفته در کجا؟ حدیث ضعیف رو تقسیم میکنیم، ضعیف مقبول، ضعیف غیر مقبول. منظور از ضعیف، ضعیف سندی ها، حدیثی که سندن ضعیفه ممکنه قبول کنیم، بگیم قرائنی هست این حدیث درسته ولو سندن ضعیفه. یه فرد فاسقی این حدیث رو نقل کرده، ولی ما قرائنی داریم. مثلا شما از یه کوچه رد میشید، یه فاسقی به شما میگه اینجا یه نفر مرده، شما میبینید در سر کوچه اونجا یک تابلو زدن، یه چیزی یک نشانه زدن، جریه میاد، 5-6 نفر سیاه پوشیده چنار اون در اون خونه ایستاده، این نشون گره این هستی، اون خبر قرینه هست درسته ولو راوی ضعیفه. همیشه راوی ضعیف معناش این نیست خبر باطله، در راوی ضعیف باید قرائن دیگری داشته باشی، خود روایت این آدم کفایت نمیکنه، معناش اینه، نه اینکه راوی ضعیف روایتش رو باید بذاریم کنار. دقت کنید، حدیث ضعیف میشه مقبول باشه، میشه غیر مقبول. با این بیانی که من گفتم، حدیث مقبول میفته تقسیمات ضعیف، ضعیف رو میشه تقسیم کرد به مقبول و غیر مقبول، دیگه اون سه تا چیز نیست. چه اما بعضیا اومدن گفتن که من فقط حدیث صحیح رو قبول میکنم، حدیث حسن و موثق رو نه، چنانچه شهید ثانی در شرح لومه حدیث های موثق رو قبول نداره، میگه این فتحیه. فتحی یعنی چه؟ ولو سگه هم باشه، ولو چون غیر شیعه امامیه است مورد قبول نیست. اگر مبنای ما این باشد که فقط حدیث صحیح قبوله، خب در حدیث صحیح هم یک حاشیه زدن، گفتن حدیث صحیح که مشهور اعراض کنه اون از مقبولیت میفته. خب اون موقع این تقسیم چی میشه؟ مشترک میشه، تمام این اقسام حدیث رو میشه تقسیم کرد به مقبول و غیر مقبول. خب اینم یه نکته. حدیث معتبر، حدیث معتبر به حدیثی میگن چه جمیع محدثین فقها عمل کردن یا اکثرشون عمل کردن یا ما دلیلی داریم بر اعتبارش. خب این دلیل بر اعتبارش داریم چون لصحت اجتهادیه و وثاقت و حسنه، یا چون موثق راویاش یا چون حسن، یا ما صحت اجتهادی. صحت اجتهادی یعنی چه؟ یعنی با قرائن و تلاش به این نتیجه رسیدیم که به این حدیث صحیحه. ایشون میگه با این تفسیر چه ما کردیم، این حدیث اعم از مقبوله. اما اهمیتش چیه؟ چون مقبول در اونجا فقط تقسیمی بود چه مقابل مثلا در یه مبنای ضعیف رو مقبول و غیر مقبول میچردیم، در یه مبنایی مثلا اون ستا هم بود، با این اگر ضعیف رو فقط مقبول و غیر مقبول کنیم این عامه، ولی در یه مبنای مساوی هم با هم، مقبول همان معتبر. خب مکاتب، میشه مکاتب اون حدیثیست که نوشته است، یه وقت حدیث نوشته نیست، حدیث فرمایشه، میگیم امام صادق اینطور فرمود، من شنیدم، سمعتو حدثم. اما یه وقت میگیم نه، من یه نامه نوشتم، امام این جوابو داد، یک، یا ابتداعا امام به من این نامه رو نوشت، لزومی نداره مکاتبه در جواب باشه، ممکنه امام ابتداعا نوشته، ممکنه امام در جواب نوشته، همه اینها مکاتبه میشه. بعضی ها گفتن مکاتبات حتی اونایی هستن چه امام خودش ننوشته، امام امضا کرده، یعنی مهر زده. ممکنه اصحاب نوشتن ولیکن امام مهر زده، اینم مکاتبه است. بعضی ها میگن نه، با خط امام باید باشه تا بشه مکاتبه. بعضی ها میگن نه، نیازی نیست خط امام، مثل استفتاءات مراجع چه خود مرجع نمی نویسه، مرجع مهرشو میزنن، این میشه مکاتبه. بعضی ها در این حدیث مکاتبه اهمیت رو معنا کرده. هم بله آره، املا میکردن، دیگران مینوشتن، اینا مکاتبه است. چون ایشون تعریفی کرده، سواء کتبه لبیان حکم او غیرهی او فی مقام الجواب. حتی حدیث مکاتبه دایرش فقه نیست، هر چی در بیان حکم یا غیر حکم شرعی، یه حادثه ای رو یا دعوت میکنه، اینا همش مکاتبه. به همین خاطر مکاتیب و رسول داریم دیگه. نه دیگه اون نمیشه. ما کون الاملا منه، به شرط این چه املا از رسول باشه، از معصوم باشه، یعنی خط مال دیگری باشه، املا مال خودش باشه، اینو میگه مکاتبه. ولیکن من اونو وکالت دادم هرچی بنویسه از من نوشته، ولیکن من املا نکردم، اینو مکاتبه نمیگه. خب المحکم و المتشابه. محکم و متشابه، محکم به حدیث میگن چه مراد از اون حدیث معلومه، بدون قرینه لزومی نداره ما اون حدیث رو با قرائن معناشو بفهمیم، این اون نص دیگه، یا از نصم پایین تر باشه ظهور، لاچن بدون قرینه ظهور داره دیگه، نیازی نیست قرینه‌ای باشه همراهش. اما متشابه، بعضی وقتا متشابه در متن داریم، میگن متشابه هم فی المتن، بعضی وقتا متشابه در سند داریم. متشابه در متن به اونی میگن چه ما علم المراد بهی لقرینتن و دلالتن، ما مراد از اون حدیث رو همراه با قرینه و یک چیز چه یدل بر اون معنا باید بفهمیم، بدون قرینه و بدون دلیل مرادش رو نمیتونیم بفهمیم، اینو میگن متشابه متن. متشابه در سند به اون میگن چه یه مقدار راوی ها خیلی شبیه همه. مثلا ما دو تا راوی داریم، هر دو محمد ابن عقیلن، اما دو جور ما عقیل داریم، یه عقیل داریم یه عقیل داریم، بر وزن فعیل، یکی هم مصغر. این کدومشه، محمد ابن عقیله یا محمد ابن عقیله؟ میگن این سندش متشابه. یا مثلا بعضی وقتا نه، با یه محمد ابن عقیل داریم، محمد ابن عقیل نیشاپوری، یه محمد ابن عقیل داریم، محمد ابن عقیل فریابیه دیگه. اینا یعنی دو تا دواگن، دو تا راوی داریم اینا. به همین خاطر میگن این کدومشه، چون هر دو تاش یکی نوشته میشه دیگه، تلفظش فرق میکنه. یا بعضی وقتا اسم و پدر یکی، در جد مختلفن یا در لقب مختلفن. مثلا احمد ابن محمد ابن خالد، یکی هم احمد ابن محمد ابن عیسی، در یه روایتی اومده احمد ابن محمد، کدومشه؟ احمد ابن محمد خالده یا احمد ابن محمد عیساست؟ جدشون فرق میکنه، هر دو از اجلای ما هستن، یکیش محمد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، یکی هم احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری رئیس القمیین، هر دو از بزرگوارانش هستن، ولی کدومشه؟ نه، بعضی ها در اون برقی اختلافاتی دارن، اجلا از بعضی ها میگن برقی، مثلا احادیث ضعیف هم نقل میکرد، به همین خاطر انگار برقی رو مثلا از قم بیرون کردن، اون چی یادمه. در هر حال خلاصه اینا در خیلی جاها مشترک ها بهش میگن متشابه، البته متشابه ها رو میشه تشخیص داده خیلی جاها. مثلا معمولا فردی که مانوس با احادیثه میدونه که این آدم با اون آدم ارتباط داره، محمد ابن مثلا احمد با اون حسن ابن علی مثلا همیشه حدیث نقل میکنه. اگر یه محمد ابن احمدی بود نمیدونست، ننوشته محمد ابن احمد برقی یا محمد ابن احمد گم اشعری، اون وقت میبینیم اون مرویونن چیه، یا بعضی وقتا اون راوی از این چیه، با مرویون ان، با راوی از او، یا با خود معصوم. معمولا این فرد از امام صادق نقل میکنه، اون یکی از امام باقر. مثلا این گرائه نیست، اینها بررسی هاییست که با اینها میشه طبقه یک راوی رو نشون داد و شیخ یک راوی رو، شاگرد یک راوی رو نشون داد. اینو میگن متشابه. حدیث مشتبه مقلوب، اینم مربوط به سند حدیثه. بعضی وقتا سند حدیث مثلا توریسه، برای در این در نسخه نویسی اشتباهات اتفاق میفته. میبینیم مثلا یه احمد ابن محمد ابن یحیی داریم، یکم محمد ابن احمد ابن یحیی، پدر و پسر اسمش مقلوبه، معکوسه. ممکنه یه راوی یا نسخه نویسی اشتباهی نوشته، مثلا عوض محمد ابن احمد نوشته احمد ابن محمد. اینا هم بعضی وقتا مشتبه مقلوب اتفاق میفته، چون قبلا چاپ به این نحو نبود. یکی تقسیمات حدیث مشترکه. مشترک جاییست که یه حدیثی راوی هایی داشته باشه، چون راوی ها ما چند نفر به اون نام داریم اما مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. این البته شبیه متشابه فی سنده، اما در متشابه فی سند از جنبه فقط این نگاه نمی کنیم که مشترک بین ثقه و اینه، از اون جنبه نگاه می کنیم که این متشابه تشخیص نمیتونیم بدیم مثلا لقبش کدومشه یا تلفظش چجوریه. اینجا نه، تلفظش عینه، اینجا اختلاف در تلفظ نیست، عین اختلاف در سگه بودنش، اختلاف رجالی داریم، اونجا اختلاف لغوی داریم یا اختلاف شناسنامه‌ای داریم، اختلاف لقب داریم. اینجا نه، اختلاف اینچنینی نداریم، فقط میخوایم ببینیم ما سه تا مثلا فلان با فلان اسم و فلان فامیل راوی داریم، سه تاش بعضیش سگه است بعضیش سگه نیست، آیا این کدومشه؟ بعضی وقتا 8 تا راوی با یک نام داریم. آقای بروجردی یکی از تحقیقات برجستش تمییز مشترکات، ایشون اومده روات رو طبقه بندی کرده، با طبقه بندی و تمییز هر طبقه اومده اینها رو تشخیص داده. میگه مثلا محمد ابن عیسی چه طبقه چهارمه فلان محمد ابن عیسی است، محمد ابن عیسی چه طبقه هشتمه فلانه. بعد اومده در حدیث دیده چه نه، این محمد ابن عیسی طبقه هشتمه، حساب کرده دیده از امام صادق نقل میکنه هشتمین نسله، هشتمین سلسله است، پس این طبقه هشتم میشه فلانی. اینو یکی از راه های تمییز المشترکات طبقات رواته. بعد تقسیمات دیگری هم هست، من بعضیاشو نمیخونم تا این فصل رو تمام کنیم. یک تقسیم دیگر المدبد و روایت الاقران. این تقسیمات معمولا در اهل سنته. ببینید ما تقسیماتی میکنیم چه به درد بخوره، اینا به ظاهرم تقسیمات میکنن ولو به درد بخورم نباشه، یعنی یک تفنن در تقسیمات هم داره در علم حدیث. بیجم بعضی وقتا هم شاگردی ها هم از هم حدیث نقل میکنن، هم عصرن از هم حدیث نقل میکنن، این انزون حدیث نقل میکنن از این دیگه، اینا شیخ روایت هم نیستن، اقران همن، بهش میگن روایت الاقران. اگر مثلا اینو در شیعه تطبیق کنیم، مثلا شیخ مفید دو تا شاگرد داره به نام سید مرتضی و شیخ طوسی، اینا از همدیگر حدیث نقل میکنن، هم سید مرتضی از شیخ طوسی، هم شیخ طوسی از سید مرتضی. طبق این اصطلاح میشه گفت روایت الاقران. البته اگر اینها یک طرفه باشه بهش میگن مدبت، مدیب از دیبات است، مدبت. یه وقت دو طرفه است، این از اون نقل میکنه اونم از این، اینو میگن روایت الاقران. اون روایت الاقرانی که یک طرفه است فقط این از اون نقل میکنه، اینو میگن مدبت. اینو یادتون باشه، ممکنه سوال امتحانی باشه چه حدیث مدبت با روایت الاقران فرقش چیه. آن مخاص مطلقه، هر مدبتی روایت الاقرانه، اما هر روایت الاقران مدبت نیست. مدبت یک طرفه است، دو طرفه نیست. بعد همین تقسیمات و ظاهری رو مطرح کردند، روایت الاکابر علی الاصاغر. معمولا صغیر از کبیر نقل میکنه، یعنی طبقه بعدی. بعضی وقتا برعکس باشه، ما دیده ایم مثلا در احادیث اهل سنت است تا صحابی از تابعی نقل میکنه، مثلا خودش یه حدیث رو نشنید از پیامبر، یک تابعی از یک صحابه دیگر شنیده، این صحابی هم از تابعی نقل میکنه. اینو میگن روایت الاکابر عن اصاغر. بعد حدیث سابق و لاحق، اینم یه اصطلاح دیگه است. اینا هیچ کدام هیچ فایده ای ندارن، مگر در بررسی تاریخی ممکنه مثلا یه متعارض باشن، اونجاها به درد میخوره، اما در حالت عادی خلاصه عادل باشن نقل کنن چه اشکال نداره، یعنی اون با اون ضوابط باشه. حدیث سابق و لاحق این است که دو نفر از یک فردی حدیث یاد گرفتن، یکیش زودتر مرده، این دو نفری چه اونی که زودتر مرده حدیثای او رو میگن حدیث سابق، اونی که بعدن مرده از اون استاد نقل میکنه حدیثای اینو میگن حدیث لاحق. این در نسخ شاید به درد بخوره یا تغییر حرف استاد به درد بخوره، مثلا این استاد الان در تقریرات این گونه بحثا هست، مثلا میگن فلان استاد دو دوره اصول گفته، سه دوره اصول گفته، این تقریر تقریر دوره اول اصولشه، اون تقریر تقریر دوره دومشه، ممکنه مطالبش در دوره دوم فرق کنه با دوره اول، با این میشه گفته ایشون مثلا این استاد نظرش عوض شده، این میشه. اما در حدیث کجا به درد میخوره، این یه مقدار شاید تفنن در تقسیمات باشه. بعد میاد میگه حدیث مطروح داریم، حدیثی که مخالف دلیل قطعیه و اونو کنار گذاشتن، بهش میگن حدیث مطروح. طرح شد حدیث متروک داریم، حدیث متروک با قواعد عامه مخالفه، یعنی با متروح فرقشی نسته، در متروح با دلیل قطعی مخالفه، این با دلیل قطعی نیست. حدیث رو شخصی نقل کرده که متهم به کذبه از یه طرف، با قواعد معلومه هم مخالفه. اگر این فرد، دقت کنید، اگر این فرد آدم ثقه‌ای بود، حدیثش رو مخصص اون قواعد عامه حساب می‌کردیم، مقید اون قواعد عامه، می‌گفتیم این حدیث صحیح، اونو تقیید می‌زنه یا تخصیص می‌زنه. اما چون فردی نقل کرده متهم به کذبه، اینو می‌گیم حدیث متروک. پس حدیث متروح با متروک فرق داره ها، در متروح اصلا به فرد نگاه نمی کنیم، بگیم این حدیث مخالف با دلیل قطعیه، اما در حدیث متروح بگیم مخالف با قواعد ماست، اما میتونه تخصیص بزنه، میتونه تقلید بزنه، اما چون فرد ناقلش متهم به کذبه، این عمل رو مرتکب نمیشی. حدیث مشکل حدیثی است که مطالب یه مقدار غامضی داره، پیچیده ای داره، فقط عارف ها میفهمن چی میگن، اینو باید اهل به اهلش وادار چیز کنیم، ما اینو محتواشو ممکنه ما نفهمیم، بهش میگن حدیث مشکل. حدیث نص چه روشنه، حدیث ظاهرم روشنه، مؤول یعنی حدیثی که بر معنای ما تعویل میکنیم، حمل میکنیم بر معنای به خاطر یک قرینه ای، چه قرینه حالیه یا قرینه، یعنی از خلاف ظاهر معنا میکنیم حدیث معول یعنی حدیثی که خلاف ظاهر معنا میکنیم. چرا؟ به قرینت حالیه و قرینت مقالیه. حدیث مجمل هم حدیثی است که در علم اصول خونده اید، اجمال داره، مقابل مبینه. این تقسیمات همش در اون چهار قسم میاد، یعنی هم صحیح به اینها تقسیم میشه، هم ضعیف، هم موثق، هم حسن. انشاءالله جلسه بعد تقسیمات خاص و مطرح خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.